روز قدس روز مظلومیت است، مظلومیت مردمی که دست از سرزمین خود شستند.
ثر بالکلاشنکوف والنحرات فالامزان من برد وبرق مثقله فالطاعمون اللابسون على الخنا جوعا عراتا بالخنا متسربله. أطلق عينان العاديات بأحمد واصعد كعيسى في سماء الجلجلة.
كن وعد آخرة لقدسك طالعا من سورة الإسراء مثل البسملة، وبنور أنوار الأمين وآله والصحب كن نار القضاء والزلزلة. أطلق عنان العاديات بأحمد واصعد كعيسى في سماء الجلجلة. كبر بصيحات الجهاد مكبرا طاغوت إسرائيل وانسف هيكلا. إن الكيان المستحيل خرافة قويت على وهن الخنا والأخلة، قويت على وهن الخنا والأخلة.
خب روز شما بخیر باشه. خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان. به هر حال شمایی که ممکنه در منزل دارید صدای ما رو میشنوید، حالا به هر دلیلی این فرصت رو پیدا نکردید که امروز در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کنید، اما ما امروز مهمان عزیزی در برنامه داریم، جناب آقای دکتر سلیمان حیدری. ایشون رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت هستند که دعوت ما رو پذیرفتند برای اینکه چند دقیقه رو در برنامه افتخار میزبانیشون رو داشته باشیم. آقای دکتر سلام بر شما، طاعت عباداتتون قبول.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت علی علیه السلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام هم عرض میکنم خدمت همه شنوندگان.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید.
سلامت.
آقای دکتر حیدری عزیز از پزشکان بزرگواری هستند که دغدغه های انسانیشون بسیار بسیار زیاده. البته کم نیستند این پزشکان، اما به هر حال ما یک نمونه از این عزیزان رو امروز در برنامه داریم. ایشون در جبهه مقاومت در سوریه، در عراق، در جنوب لبنان و خیلی از جاهایی که به هر حال مردم احتیاج به کمک داشتن در شرایط سخت پزشک بودند و جان انسانها رو نجات دادند و دغدغه سلامت داشتند. حالا ما هم امروز به مناسبت روز جهانی قدس فرصت رو غنیمت دونستیم برای اینکه در خدمت آقای دکتر حیدری باشیم و یه چند دقیقه بیشتر هم با خود ایشون آشنا بشیم، هم با اقداماتی که انجام شده در بهداری به عنوان بهداری رسم. آقای دکتر حیدری، اول یه قدری خودتون رو معرفی کنید. من به اختصار گفتم، اما آنچه خودتون بگید به صورت مفصل‌تر فکر می‌کنم برای آشنایی بهتر باشه. بدون تواضع بفرمایید که مردم بیشتر آشنا بشن.
بند تخصصم جراح عمومی هست، فوق تخصصم جراحی قفس، فوق تخصص جراحی قفس سینه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستم. در ایامی که جبهه مقاومت در شروع کار بود، یقینا برای پوشش درمان رزمندگان در این حیطه لازم بود یک تشکیلاتی ایجاد بشه و گروه حاضر باشن، و اون موقع ما توفیق پیدا کردیم که به همراه صدها نفر از همکاران پزشک و پرستارمون و شاغلین حرف پزشکی به صورت داوطلبانه و سازمان یافته در جبهه مقاومت در خدمت رزمندگان عزیز جبهه مقاومت و عزیزانمون در این حیطه باشیم، که حالا شامل هم حضور در لبنان، عراق و عمدتاً هم سوریه میشه.
درسته. چند ساله که این کار رو دارید انجام میدید؟
چون شروع این فعالیت ها از سال 92 بوده و تا سال 96 که الحمدلله بساط داعش چیده شد طول کشید. در همه این سالها بر اساس نیاز چه بنده و چه سایر همکاران و دوستانی که در این حیطه فعال بودن در خدمت جبهه مقاومت بودیم.
چقدر عالی. به هر حال این که در مناطقی که درگیر جنگ هستند، اون هم جنگ با آدم‌ها و گروه‌هایی که خیلی بویی از انسانیت نبردن، شرایط رو خطیرتر هم می‌کنه. این جان بر کف بودن از کجا میاد آقای دکتر حیدری؟
البته اون جان بر کف بودن برای ماها خیلی شاید صدق نکنه. ما در مقابل ایثارگری ها و از جانگذشتگی هایی که رزمندگان ما در تمامی انجبهات به خرج می دادن، ما وظیفه‌مون بود که بتونیم حداقل حمایت جانی و حمایت از حیطه در حیطه سلامت رو از اونها داشته باشیم، و این احساس وظیفه‌ای بود که در این حیطه لازم بود ما بریم و از مجروحینی که در این حیطه دوچار آسیب میشن حمایت بکنیم و درمانهاشون انجام بدیم.
خیلی عمالی. حالا اشاره کردید به اینکه یه گروهی از پزشکان تصمیم گرفتند که در جبهه مقاومت فعالیت کنند و جان انسانها رو نجات بدن، اما ایده اولیه‌اش اصلا چطور شکل گرفت و چطور وسعت پیدا کرد؟ من دوست دارم یه ذره با جزئیات بیشتری برامون تعریف کنیم.
با توجه به شناختی که بعضی از دوستان مسئول در حیطه بهداشت و درمان جبهه مقاومت از افراد داشتن، در روزهای اول به صورت پیشنهادی بود که ما مثلا نیاز داریم، اگه بشه بیایید از تجربیاتون در این حیطه استفاده بشه. این اون هسته اولیه با یک گروه محدودی شروع شد که باز داوطلبانه بودن، با به قولی حد اکثر اون ایثاری که میتونستن داشته باشن و همینطور چابکی چالاکی و اینکه هر وقت لازم شد شب روز وقتی به اینها گفته میشه سری بتونن به قولی وسایلشون آماده کنن و آماده سفر باشن. بله 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 دیگه، یعنی کاملا داوطلبانه. یا مثلا ممکن بود اول صبح زنگ بزنن دو ساعت بعد نیاز هست فلان کشور، یا حتی کشورش هم نگن، مثلا بگن تو جبهه مقاومت، چون بعضی وقتا بوده که ما آماده سفر شدیم ولی نمیدونسته مقصد کدوم کشور هست که تو راه شاید متوجه شدیم مثلا عراق هست
به دلیل مسائل امنیتی.
بله بله. و این چون هست اولیه که تشکیل شد، بعدها همه اون همکارانمون در حیطه نظام سلامت مطلع شدن که همچی فعالیتی هست و تعداد داوطلبان زیاد شد و همشون می اومدن درخواست میکردن که یه واسطه بشید که ما هم بتونیم در این فعالیت شریک باشیم و در این حرکت جهادی دخیل باشیم. اونها هم از اون طریق مرتبط می شدن و بعدها دیگه اون اواخر کار شاید نوبت بندی بود، یعنی لیستی نوشته می شد و هر نوبت یه تعدادی از عزیزان توفیق پیدا میکردن که در جبهه مقاومت شریک باشند.
بله
و بعضا هم گلایه میکردن که چرا ما رو نمیبرید یا ما نمیتونیم داخل باشیم و فعالیت اینطوری بود، یعنی هیچ وقت حالت مأموریتی نبوده و کاملا جهادی و بسیجی گونه بوده.
چقدر عالی. در مورد این هم صحبت کنیم که به هر حال شرایط چطور بود. به هر حال بهتری های رزمی معمولا احتمالاً باید شرایطشون مثل یک بیمارستان عادی نباشه، دیگه باید شرایط خاصتری داشته باشه. از شرایطی که اونجا حکم فرما بود، شرایطی که داشتید برای انجام جراحی ها، غالبا هم احتمالاً جراحی های سختی بوده.
کلا فعالیت پزشکی مخصوصا حالا جراحی در حیطه جنگ شرایط خاص خودش رو داره. اونجا دیگه شما نمیایید تمام کار یک عمل جراحی رو انجام بدید. در فعالیت های جنگی شما با انبوهی از مجروحین مواجه هستید، ممکنه یک زمان با یک انفجار شما با 50 تا مریض مجروح مواجه باشید که اونجا اولویت بندی و انجام حداقل کار لازم برای اکثریت افراد لازم هست که حالا اصطلاح به قولی علمی یا خارجش تریاج هست که اونجا تریاج میشن و افراد که نیازمند هستن برای اونها اقدامات حداقلی که بتونیم حیات اونها رو نجات بدیم انجام میشه. در این حال اون محل الزاماً همیشه بیمارستان نیست، ما یک نقطه‌ای که با حداقل امنیت لازم رو برای گروه درمان فراهم بکنه اونجا مستقر میشدیم. ممکن بود اون محل یک ساختمان معمولی باشه، یک خونه باشه یا یک ساختمان اداری باشه، بعضن حتی یک انبار سیمان باشه که در اونجا وسایلمون رو مستقر میکردیم. اون حداقل های لازم
یه چیزی مثل برای بیمارستان های صحرایی فقط مکانش همیشه یک ساختمان
یکسان نبوده و وسایلی هم که میبردیم اون حداقل وسایل لازم بود که بتونیم اون تحرک لازم رو داشته باشیم، اگر پیش روی اتفاق افتاد ما هم بتونیم به دنبال اون وسایلمون رو ببریم جلوتر یا احیانا خواستیم جا به جا بشیم باز مشکلی در جا به جای وسایلمون نباشه. یک شرایط خاص خودش
قطعا همینطوره. بله خدا خیرتون بده. آقای دکتر سلیمان حیدری مهمان ما هستند، ایشون رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت و از پزشکان جبهه مقاومت هستند، یا جزئی تر بگم از جراحان جبهه مقاومت که سالها در این حوزه تلاش کردند و نام نیکی به یادگار گذاشتند. همراه ما باشید، بفرمایید که قدس یعنی و پیام شما برای قدس و فلسطین 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 30102. ما تا قبل از ساعت 12 در خدمت شما خواهیم بود.
حسن به قرآن قدس مانند غرور کوه با بر جا باش پیروز توی حسن به قرآن قدس.
با عرض سلام و احترام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت، به خصوص دوستان عزیز و همکارانی که در خدمت سلامت جامعه و مردم هستند، گروه پزشکی، امیدوارم که در این روز قدس همگی شما را زیارت کنیم در مراسمی که برگزار میشه، به خصوص در سال جاری که ظلم رژیم اشغالگر قدس دیگه به حد اکثر خودش رسیده، با هر گونه وحشیگری داره فلسطینیان مظلوم رو. امیدوارم که این همدلی و همصدایی رو با همدیگه داشته باشیم، چون این دیگه کمترین کمکیست که میتونیم به اونها بکنیم. البته حق اونها بیش از این هاست، ولی اونچه که لااقل از دست ما مردم در کشور اسلامی و از جمله و به خصوص کشور خودمون بر بیاد این هستش که با حضور در این تجمع ها و راهپیمایی ها برای نماز جمعه این نفرت خودمون نسبت به کارهایی که این رژیم اشغالگر و سران اون انجام میدن نشون بدیم و به مردم فلسطین هم این حد اقل حمایت رو ابراز بکنیم. بالاخره دعاشون هم که میکنیم انشاءالله خداوند خودش همونطوری که انتظار میره هرچه زودتر این رژیم اشغالگر قدس رو به نابودی کامل برسونه و فلسطینیان عزیز رو بتونن به کشور خودشون، به سرزمین خودشون برگردن. با حضور در راهپیمایی روز قدس بتونیم این حداقل وظیفه رو با همدیگه انجام بدیم.
در مورد فلسطین این است که ما همگی مسلمانان حمایت کنند و اینکه مردم فلسطین نجات دهند. و اون این است که قول شاعر بزرگ فلسفه قتل شاهدی این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. نه ظلم کن بگرد و نه به زیر ظلم برو، که این مرام حسین و منطق دین است. بهترین راه برای اینکه فلسطین عزیز رو آزاد کنیم، راهی نداریم جز مقاومت. با تشکر از نگهدار موفق.
پیغمبر فرمود هر که صبح کند و به فکر حل کردن مشکلات مسلمانان نباشد مسلمان نیست. انا بده همه شرکت کنیم، اسرائیل هم نابوده، یقین داریم، یقین به ظلم نمیمونه، ظلم داریم. هر کس ظلم زیاد شد نابودیش هم نزدیک میشه. انا بده انشاءالله با اتحاد مسلمانان مخصوصا دولت های اسلامی متحد بشن، اسرائیل هم به قول فرمایش سید حسن نصر الله میگه از تار عنکبوت هم سوستر است.
خیلی متشکرم. 918-54-75 گفتن قدس یعنی عشق مقدس. خیلی متشکرم از شما. عزیزی گفتن مژده دادند به ما روز دعا نزدیک است، وعده محکم و زیبای خدا نزدیک است، وقت نابودی و برچیدن اسرائیل است، محو این قده بی‌شرم و حیا نزدیک است. خانم فاطمه منصور از شهر بهار نارنج بابل، خیلی متشکرم از پیامشون. لطفاً ادامه بدید این تماس گرفتن و پیام فرستادن رو. 2265-28-726 و سامانه پیام کوتاه 3102. پیام شما برای قدس و فلسطین. قدس یعنی از ساعت 10 صبح در قالب شهرهای ایران زمین مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در حال برگزاری است. به اتفاق بریم همراه بشیم با آقای وطن دوست، همکار گزارشگرمون از مشهد الرضا، و از برگزاری مراسم توصیفاتی را از زبانیشون بشنویم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم خدمت همکاران و شنوندگان عزیز. جمعه متعلق به آقا امام زمان و روح جهانی قدس، اینجا مشهد مقدس جوان امام رضا علیه السلام و حضور تمام شهروندان همستانی های ما، زائرین و مجاورین در راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس، همه همگام، همدل، همصدا شدن از همه اقشار، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، اصناف، کارگران، اداره جات و سازمان ها و همه مردم دست به دست هم دادن تا باز هم خالق یک حماسه بزرگ در روز جهانی قدس باشند و همبستگی و همدلی خودشون رو با مردم مظلوم فلسطین اعلام کنند و به اسرائیل غاصب و تمام دشمنان اسلام و مردم مظلوم فلسطین بفهمونن که ما تا پای جان در کنار مردم مظلوم فلسطین هستیم و با آرمانهای انقلاب و با رهبر معظم انقلاب آماده هستیم تا انشالله تا نابودی اسرائیل پیش بریم. نایب الزیاره همه شما عزیزان و ابو قباران در مسجد مقدس هستیم. اینجا سهم و سرای آقا علی ابن مسلم علیه السلام است و به لطف آقای مهربانی ها امام اعظم علیه السلام انشاءالله نابودی اسرائیل رو هر چه زودتر ببینیم انشاءالله. بهروز وطن دوست هستم، گزارشگر صدا و سیما اینجا مسجد مقدس.
ما حيحلى المقام لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام
يا يما حبي لله دوما يكون والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما
والأقصى دربي يا يما مخشى السجود
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 والأقصى دربي يا يما مخشى السجود.
روز شما بخیر باشه. آقای دکتر سلیمان هدری مهمان ما هستند، رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت و از پزشکان و جراحان جبهه مقاومت که لطف داشتند و امروز دعوت ما رو پذیرفتند. در بخش قبلی در مورد این که بهداری‌های رزمی و اصلا این که گروهی در قالب پزشکان جبهه مقاومت فعالیت داشته باشند، هسته اولیه‌اش چطور شکل گرفت، چطور به اوج فعالیت‌هاش رسید و چطور اعضا اضافه شدند و آقای دکتر فرمودند که ما به جایی رسیدیم که میزان داوطلبان اینقدر زیاد بودند که دیگه نوبت بندی می‌کردند برای اعزام این عزیزان برای خدمت رسان. اما بریم آقای دکتر هیدری در مورد این موضوع صحبت کنیم که کلاً امدادگران چه نقش و سهمی داشتند در جبهه مقاومت.
بله، واقعاً برای حفظ سلامتی مجروحینی که در زمان جنگ آسیب می‌بینند، حضور به موقع و در اسرع وقت خیلی ضروری هست و به خاطر همین همکاران ما در جبهه مقاومت تلاش می‌کردن پا به پای رزمندگان حضور داشته باشند و در سطوح مختلف این حضور اونجا واقعیت داشت. گروه اولی بودن که در پست‌های امداد تقریبا در شاید فاصله 200-300 متری خط برخورد حضور داشتن که بعضی از پرستارامون، بهیارامون و همینطور بعضن پزشکان عمومی حضور در اونجا داشتند. و سطح بعدی که با فاصله حدود شاید مثلا 1-4 کیلومتر فاصله بود، بیمارستان‌های صحرایی بود که گروه‌های تخصصی ما اونجا حضور داشتن، شامل پزشکان مختلف، متخصص بیهوشی، متخصص جراحی و بعضن تخصص‌های دیگه اونجا حضور داشتن که بتونن در اسرع وقت مجروح رو مورد معاینه و درمان قرار بدن.
بله.
و می‌دونید بالاخره یه رزمنده‌ای که دچار خون ریزی میشه این فرصت زیادی نداره و باید در اسرع وقت این مورد درمان قرار بگیره و متوسط شاید دسترسی عزیزان رزمنده بعد از مجروح شدن زیر 15 دقیقه بود و یعنی این حضور با ایثاری که گروه بهداشت و درمان انجام میدادن این خدمت فراهم میشد و زیر 15 دقیقه مجروح ما رو میتونستن به مرکز درمانی برسونن و خدمات درمانی ارائه بشه. حتی یه خاطری دارم که یک بار یکی از رزمنده ها که منتقل شده بود به ایران بعد از چند روز، اینجا تا اون خدمت اصلیه بهش فراهم بشه یکی دو ساعتی معطل شده بود، خیلی ناراحت بود که چطور در اونجا در زیر یک روب من اتاق عمل بودم اینجا اینقدر طول کشید. و حضور عزیزان ما در اونجا واقعا ایثارگرانه بود و همین باعث شد که ما تعدادی از همکارانمون رو در این حیطه تقدیم نظام اسلامی در جبهه مقاومت بکنیم که یاد اونها رو گرامی می‌داریم، از جمله شهید قدناتپور، شهید محمد حسن قاسمی و همینطور آقای دکتر گنجی که تا امروز متاسفانه هنوز به قولی تکلیفشون مشخص نشده که زنده هستند یا به شهادت رسیدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. به هر حال عزیزانی که از دست رفتن روحشون شاد و این بزرگوارانی که فرمودید که خبری هم نیست، انشالله که خبر خوشی ازشون به گوش خانوادهشون برسه. آقای دکتر، شما توی صحبتاتون توی بخش قبلی توی این بخش به خاطرات اشاره کردید و به نکاتی اشاره کردید که به هر حال اگر کسی مؤلف یا نویسنده باشه قطعا میتونه سرآغاز یک داستان خیلی جالب باشه. بله. اینکه من چمدونم رو بردارم ندونم قراره به کجا سفر کنم. بله. اینکه من قرار باشه در یک اتاقی که به قول شما اتاق نگهداری کیسه های سیمان بود وسایل جراحی رو پهن کنم و قرار باشه که به تعداد زیادی مجروح خدمت رسانی کنم و جراحی انجام بدم، همه اینها میتونه نقاط اوج یک داستان بسیار زیبا و خاطرات بی‌نظیر باشه. من دوست دارم از این خاطرات برام بگیم، از این سفرها، از اون اتاقهای جراحی احتمالاً عجیب و غریب که خیلی شباهتی به اتاقهای ایزوله بیمارستان نداشت و متفاوت بود.
بله، البته با تلاشی که همکارای ما انجام میدادن برای اینکه اون اصول و استانداردهای پزشکی که هست حداقلش رعایت بشه، علارم که عرض کردم مثلا در یک انبار سیمان اتاق عمل مستقر شده بود، سعی میکردیم اون اولیه اصلاحات اولیه قابل شستشو بودن، امکانات ضد عفونی کردن اینها فراهم بشه، به خاطر یا امکاناتی که عرض کردم سیار و موبایل هست که بتونیم زود جابجا کنیم، عکسای اونها رو به شما نشون بدم، شما شاید فکر کنید همین یک بیمارستان واقعا واقعی به کلی شهری هست. یعنی سعی می‌کردیم که
یعنی
امکاناتی که فراهم میشه بله طبق اون حداقل استانداردهای لازم رو داشته باشه، ولی اون مشخصات و مختصات اختصاصی بیمارستان سیار رو داشت که بتونیم در این حال جابجا بکنیم یا حتی لازم شد رها بکنیم برگردیم. این امکانات سر جای خودش بود، به خاطر این یه ترکیبی از اون ذوق همکاران و مدیرانی که در این حیطه فعالیت میکردن و در این حال ایثاری که همکاران ما داشتن. و اونجا مثلا دیگه مثل بیمارستان شهری اینطور نبود که یک نفر خدمات باشه، بیماربر باشه، اینطوری یک نفر ممکن بود زمانی که لازمه به جراحی کمک میکنه یا خودش جراحی انجام میده، زمانی که بیکار بود ممکن بود جارو رو برداره همون بیمارستان رو تمیز کنه یا شیلنگ برداره زمین رو بشوره یا برای انتقال بیمار کمک کنه. یعنی اونجا دیگه فرد یک وظیفه خاص و مشخص نداشت و
طوری که جهادی انجام میشه معمولا همین
بله دیگه همه اون مشخص کارهایی که ممکنه یک در یک بیمارستان شهری هر کدوم یک فرد خاصی رو میخواست، ولی اونجا یک فرد ممکنه همه اونها رو انجام میداد. برای نمونه مثلا خدا روحشون شاد کنه و درجاتشون رو متعالی کنه، آقای شهید محمد حسن قاسمی بعد از اینکه جوونی بودن، بعد از اینکه یه مدتی اونجا بودن، اصلا شده بودن رئیس بیمارستان صحرایی. ایشون در این حال که خودش کارشناس بیهوشی بود و زمان بیهوشی بیماران به بیهوشی کمک میکرد، موقعی که فارغ میشدن از عمل برای کارهای تعمیراتی بیمارستان، تعمیر موتور، تعمیر موبایل بچه ها و خیلی از کارهای فنی دیگه هم باز دخیل بودن و شرکت میکردن.
بله بسیار عالی. آقای دکتر، تا حالا به این فکر کردید که خاطراتتون رو نمیدونم شاید هم الان دارید انجام میدید تبدیل به کتاب کنید؟
واقعیت اینه که متاسفانه به واسطه اون شدت مشغله و کثرت مشاغلی که داریم فرصت نشده، ولی یه تعدادی از همکارانمون در مرکز تحقیقات سلامت دفاعی با همکاری یه مراکز دیگه در حال جمع‌آوری خاطرات همکارانمون که در این حیطه داخل بودن که مصاحبه با بنده هم انجام دادن، اونها زحمت جمع‌آوری اینها رو میکشن.
خیلی هم عالی. ما یک بخش دیگر هم افتخار داریم که با شما باشیم. بریم برمیگردیم، باز هم دقایق دیگر با هم صحبت خواهیم کرد.
هر چند غمی به چشم تو پنهانم، در دست تو سنگ و در دلت ایمانم، دیروز توی قسم به تیل و زیتون، دیروزی تو بشارت قرآن است، دیروزی تو بشارت قرآن است.
با عشق هم قسم شدی،
هم قسم شدی،
روز قدس، روز آزادی فلسطین انشالله باشه، روزی که مردمان خوب فلسطین به پیروزی برسن و مردمان کشورهایی همچون ایران خوشحال بشن، ایران هوای